سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز پنجمین روز از ماه مرداد خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه بخبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم، بسیار بسیار خوشحالم که یک روز دیگه در خدمت شما هستیم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
ترامپ میگوید اگر ثابت شود ایران به برجام پایبند نبوده دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. روحانی میگوید تهران در برابر تحریم ها عمل متقابل انجام خواهد داد.
مهدی کروبی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.
معاون محمود احمدی نژاد معاون اول قوه قضاییه را به دروغگویی و برادر حسن روحانی را به دریافت رشوه 60 میلیارد تومانی متهم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به موضع‌گیری‌های خود درباره برجام ادامه دادند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تهدید کرد اگر تایید شود که ایران به توافق اتمی پایبند نبوده دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا هم روز سه‌شنبه طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. در واکنش حسن روحانی روز چهارشنبه هشدار داد تهران در برابر تحریم‌ها عمل متقابل انجام خواهد داد. همزمان وزارت خارجه فرانسه تحریم‌های جدید آمریکا را به دلیل آنچه فرامرزی بودن این تحریم‌ها خواند مغایر قوانین بین‌المللی دانست. برنامه موشکی و کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی از جمله دلایل وضع تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران اعلام شده. تهران می‌گوید برنامه موشکیش دفاعی بوده و ناقض توافق هسته‌ای نیست. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تهدید کرد که جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها دست به عمل متقابل خواهد زد.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد و در اولین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خودش رو برخواهد داشت.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه به دلیل آنچه توسعه موشک‌های بالیستیک، حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در این کشور خواند، تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. از جمله برخی از اشخاص و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران هدف این تحریم‌ها قرار دارند. این طرح برای تصویب همکنون به سنای آمریکا فرستاده شده است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در نخستین واکنش رسمی ایران به تحریم‌های تازه آمریکا این تحریم‌ها را موضوع جدیدی ندانست، اما گفت که بر اجرای موفق برجام اثر منفی خواهد گذاشت.
آمریکا متعهد شده که برجام رو با حسن نیت اجرا بکنه و در یک فضای سازنده اجرا بکنه. به اعتقاد ما کاری که کنگره داره انجام میده برخلاف این تعهدات هست و همونطور که عرض کردم حتما با واکنش جمهوری اسلامی ایران هم باشه.
همزمان با تصویب تحریم‌های بیشتر علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک گردهمایی سیاسی در اوهایو به مقام‌های ایران هشدار داد تا به تعهداتشان در زمینه توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی متعهد باشند.
اگر توافق با ایران با اون چه که قرار مطابقت داشته باشه منطبق نشه، مشکل خیلی بزرگی برای اونها پیش خواهد آمد.
پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه ایران در اون مایه و روح توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را به درستی رعایت نمی‌کند، گفته بود که واشنگتن به زودی به این رفتار واکنش نشان خواهد داد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، واشنگتن و تهران متقابلاً بارها یکدیگر را متهم به نقض برجام کردند. کشورهای طرف مذاکره ایران در گفتگوهای هسته‌ای متحد شدند که در مقابل همکاری ایران در زمینه کاستن از فعالیت اتمی، تحریم‌های اتمی جمهوری اسلامی را لغو کرده یا به حال تعلیق درآورند. دولت آمریکا کمتر از 3 ماه دیگر باید بار دیگر پایبندی ایران به توافق اتمی را تایید کند.
خب در گزارش دیدیم و شنیدیم درباره طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا و تحریم‌های تازه علیه ایران. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، ارزیابی شما از مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران و آثار و تبعات اون چیه؟
ببینید، با توجه به رأیی که چه در سنا و چه در مجلس نمایندگان داده شد، در سنا 98-2 و در مجلس نمایندگان 419-3، مشخص هست که مجموعه نزدیک به اتفاق قانونگذاران امریکایی ایران رو در کنار کره شمالی و روسیه یک خطر امنیتی برای امریکا تلقی میکنن، یک عامل بی ثباتی در منطقه خاورمیانه تلقی میکنن و تحریم ها رو مسیر قابل قبولی برای مقابله با جمهوری اسلامی میدونن. این مصوبه فکر میکنم بعد از اینکه به تصویب آقای ترامپ برسه، دو پیامد جدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. یک پیامد اقتصادی است. شرکت هایی که بعد از برجام راه رو باز میدیدن تا حدودی برای که برند و در ایران سرمایه گذاری بکنن، اونها حتما این پیام رو خواهند گرفت و تعلل خواهند کرد یا برنامه هاشون رو متوقف خواهند کرد. در دراز مدت هم به نظر من معامله و سرمایه گذاری در ایران با دشواری مواجه خواهد شد، دشواری خواهد داشت برای شرکت های خارجی. اما پیامد سیاسی این موضوع روند عادی سازی روابط که از سوی دولت آقای روحانی دنبال می شد، این روند با کشورهای غربی با یک اخلال جدی مواجه خواهد شد.
خب، مقامات ایرانی و از جمله حسن روحانی چه واکنشی داشتن و اون رو شما چگونه تحلیل میکنین؟
خب در ابتدا مقامات نظامی سپاهی عمدتاً واکنش داشتن، نیروهای امریکایی رو تهدید کردند، گفتن تا 1000 کیلومتر پایگاه‌های امریکایی در امن و امان نخواهند بود. بخش قابل توجهی از این تهدیدات البته تهدیدات توخالی هست، اما بالاخره مقامات نظامی با زبان تهدید سخن گفتند. موضع دولت آقای روحانی موضع دشواری است، چون اینها با یک دوگانگی مواجه هستند. از یک سو دولت آقای روحانی برجام رو و رفع تحریم‌های هسته‌ای رو دستاورد عمده خودش میدونه در دوره اول. طبعا شرایط رو اینها نمیخواهند که تشدید بشه، تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کنه. از همین جهت هم برخی از اعضای مجلس و هم برخی از اعضای دولت اینها در واکنش به تحریم‌ها جانب احتیاط رو در پیش گرفتن. اما از سوی دیگه دولت نمیخواد نشون بده که هیچ اقدامی نمیخواد در برابر این تحریم‌ها انجام بده. مجلس هم همینطور. صحبت‌های آقای روحانی که بوی تهدید هم میداد، عمدتاً تهدید نیروهای امریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس رو، این رو من در واقع پاسخی به انتظارات از دولت برای واکنش نشون دادن به تحریم‌ها می‌بینم.
خب، دست آخر این که روابط ایران و آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آتی به نظرتون چه وضعیتی خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم با توجه به نامهربانی که از هر دو سر وجود داره، به قول بابا طاهر، هم آمریکایی‌ها به دنبال این نیستند که این تنش‌ها رو کاهش بدن. دولت ترامپ به دنبال فشار هرچی بیشتر بر جمهوری اسلامی هست. از اون طرف هم جمهوری اسلامی به دنبال این هست که همچنان امریکا رو شیطان بزرگ بدونه و مهمترین تهدید برای خودش به حساب بیاره. در نتیجه فشارها و تنشها در دو طرف افزایش پیدا خواهد کرد. ما احتمالاً شاهد گروگانگیری بیشتر شهروندان ایرانی امریکایی در ایران خواهیم بود. تنشها در آبهای آزاد خلیج فارس ادامه پیدا خواهد کرد. وضعیت به نظر من وضعیتی نیست که بشه گفت که نوری در انتهای تونل در روابط ایران امریکا حداقل در 4 سال دوره آقای ترامپ به چشم میخوره.
ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب، در همین رابطه چند تماس تلفنی رو بشنویم.
آقای روحانی در سخنرانیاشون فرمودن که امریکا باید سیاستش رو عوض بکنه. آقای روحانی، بس که شما خبر ندارید اوباما رفته، سیاست هم خیلی وقتی که عوض شده، دیگه پول نمیدن و بعد هم چشم پوشی بکنن شما هر کاری دلتون بخواد. ایشون اولتیماتوم میده بعدم عمل میکنه. اگه نفهمیدید این رو متوجه نشدید، از آقای ظریف بپرسید که اخیرا تو نیویورک بوده. ایشون دقیقاً میتونه به شما توضیح بده که چقدر سیاست امریکا عوض شده، مخصوصاً با این لایحه اخیر. یک اشتباه سرباز هم میتونه مملکتی رو با آتیش بکشه. اینقدرم شعار ندید که خلیج فارس و تنگه هرمز رو میبندید. آقای رفسنجانی از ابتدای انقلاب این تهدید رو میکرد. 40 سال از این جریان گذشت و نکردید. اینم یادتون نگه دارید که نیروهای امریکایی و فرانسه و انگلیس و کشورهای دیگه در خلیج فارس هستن که اونجا رو باز کنن. شما ببندید، اینا باز میکنن. وقت ببینیم که کی میبره.
مملکت رو ویران کردید، حالا هم دنبال جنگی دم دیگه دورور کشتی ها و ناوهای آمریکایی. شما چی از جان ملت ایران میخواید؟ دیگه چیزی برای ما باقی نمانده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و عمل او موفقیت آمیز بوده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه به نقل از حسین کروبی نوشت جراحی قلب مهدی کروبی با بی‌حسی موضعی و بدون نیاز به کار گذاشتن باتری انجام شده است. مهدی کروبی 79 ساله روز دوشنبه به دلیل آنچه پایین بودن ضربان قلب اعلام شد به بیمارستان منتقل و بستری شد. همزمان سایت کلمه از نامساعد بودن وضعیت جسمانی میرحسین موسوی خبر داده است. دختران آقای موسوی به کلمه گفتند پدر 75 ساله آنها به نوسان شدید فشار خون و سرگیجه دچار شده. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ضمن انتقاد از ادامه حصر این ستن خواستار رفع حصر آنها شد.
حمید رضا بقایی معاون بازداشت شده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه را به دروغگویی در پرونده بازداشت خود متهم کرد. آقای بقایی پس از آزادی از زندان و در ویدیویی که از او در شبکه‌های اجتماعی پخش شده گفت محسنی اژه‌ای همانند دوران تصدی وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید. حمید بقایی همچنین به نقل از یک بازپرس قوه قضاییه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری را به دریافت 60 میلیارد تومان رشوه در تعیین یک مقام بانکی متهم کرد. غلام حسین اژه‌ای و حسین فریدون هنوز واکنشی به طرح این اتهام‌ها نشان ندادند. حمید رضا بقایی که به اتهام مالی بازداشت شده بود با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شده است.
نمایندگان حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا بار دیگر نتوانستند اکثریت لازم را برای لغو قانون خدمات بیمه و حمایت از بیماران موسوم به اوباماکر به دست آورند. قانون حمایت از بیماران و مراقبت‌های قابل دسترس طرح بیمه خدمات درمانی است که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده تصویب شد. این طرح با انتقادهای شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی روبرو بوده است. بحث ابطال قانون خدمات بیمه و حمایت از بیماران با 55 مخالف و 45 موافق در سنای آمریکا رأی نیاورد. جمهوری خواهان دارای اکثریت در مجلس سنا هستند، اما به گزارش اسوسییتد پرس 7 تن از سناتورهای حزب جمهوری خواه به ابطال اوباماکر رأی ندادند.
در ادامه کشمکش مقام‌های دولت و قضایی درباره فیلترینگ تلگرام، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد. آقای واعظی روز چهارشنبه بار دیگر از معاون دادستان کل کشور انتقاد کرد که به تعبیر او تفکرش بر انسداد فضای مجازی است. عبدالصمد خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است از محمود واعظی انتقاد کرده بود که دستور فیلتر کردن کانال‌های به گفته او مجرمانه در تلگرام را نادیده گرفته است. او تهدید کرده بود اگر این دستورات اجرا نشود علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم خواهد کرد. نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از حکومت ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و شهر کرد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا دوشنبه هفته آینده در بیشتر مناطق بجز شمال شرق کشور و شرق سواحل خزر روند افزایش نسبی دما رو خواهد داد. طی 3 روز آینده بارش‌های پراکنده در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی پیش بینی می شود که بارش ها بیشتر در نواحی مرتفع و کوهستانی متمرکز و با احتمال رخداد رعد و برق در این مناطق همراه است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد اگر تایید شود که ایران به توافق اتمی پایبند نبوده دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. در واکنش حسن روحانی هشدار داد تهران در برابر تحریم‌ها عمل متقابل انجام خواهد داد. حمیدرضا بقایی معاون بازداشت شده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه را به دروغگویی در پرونده بازداشت خود متهم کرد. در ادامه کشمکش مقام‌های دولت و قضایی درباره فیلترینگ تلگرام، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور را متهم کرد که به تعبیر وی تفکرش بر انسداد فضای مجازی است. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و عمل او موفقیت آمیز بوده است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد خوراکی در کشور به 14% رسیده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌ها در خصوص استعفا از سمت خود گفته است که به جایی نمی‌رود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رأی داده از این پس درخواست پناهجویی افراد باید در کشور محل ورود اولیه‌شان بررسی شود.
انتشار خبرهای درباره وقوع جرم خشن و آسیب‌های اجتماعی در ایران در یک ماه گذشته شدت گرفته. همکارم بنیامین صدر مروری داشته بر مهمترین خبرهای مرتبط با وقوع جرم خشن در ایران.
بازتاب گسترده وقوع جرائم خشن و ناهنجاری‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی، ابتدا خبر پیدا شدن جسد آتنا اصلانی، دختر 7 ساله اردبیلی که در 28 خرداد ماه از سوی مردی آشنا روبوده شد و انتشار نحوه قتل او پس از آزار و اذیت جنسی که 21 روز بعد منتشر شد، موجی از واکنش ها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و گروه بزرگی از جامعه ایران به دنبال داشت. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده دیگر در شهر کرج خبر داد. بر اساس این گزارش، دختر 7 ساله‌ای به نام کیمیا، آنطور که خبرگزاری فارس گزارش کرده، بیش از 70 بار از سوی همسر صیغه‌ای مادرش مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب مصرف می‌کرده، بابک همسر موقت او از این خواب سنگین و مداوم سوء استفاده می‌کرده و به آزار دختر 7 ساله پرداخته است. روز دوشنبه 26 تیر ماه نیز خبرگزاری کار ایران ایلنا از تجاوز به یک دختر خردسال در دروازه غار تهران خبر داد. رئیس اورژانس اجتماعی ایران به ایلنا گفته که طبق گزارشی که از سوی یک سازمان مردم نهاد به اورژانس اجتماعی گزارش شده، این کودک از سوی پدر بزرگ خود با آزار و اذیت جنسی مواجه بوده است. و سرانجام صبح روز چهارشنبه جسد بنیتای 8 ماهه که روبوده شدن او به همراه سرقت یک خودرو بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته بود، در پارکدشت پیدا شد. سارق اصلی خودروی پدر بنیتا در گفتگو با خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی گفته که بنیتا در صندلی عقب خودرو خواب بوده و او بعد از سرقت خودرو از صدای گریه او متوجه می‌شود که این کودک شیرخوار روی صندلی عقب خودرو است.
انجام دور نشده دیدم بچه صداش در اومد.
کمی بعد دو سارق که با مشارکت هم دست به این سرقت زده بودند، خودرو را به همراه این کودک شیرخوار در خیابانی دور از چشم آبران در شرق تهران رها می کنند و از صحنه می گریزند. بنیتای 8 ماهه چند روز و تا کشف خودرو گرسنه و تشنه در خودرو می ماند تا اینکه جان خود را از دست می دهد. همه این خبرها در حالی است که اورژانس اجتماعی ایران به تازگی از پنهان ماندن برخی از موارد آزار کودکان ایران خبر داده بود و اعلام کرده بود که از حدود 27,000 گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته خورشیدی 2% مربوط به آزار جنسی بوده است.
خب طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات و روزنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از روزنامه ها خبر جراحی مهدی کروبی رو منتشر کردن. روایت روزنامه ها از بیماری این کاندیدای معترض به انتخابات چگونه است؟
امروز به رغم محدودیت هایی که روزنامه ها در انتشار اخبار مربوط به محصورین دارند، روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، خبری رو البته به شکل کوتاه منتشر کرده به نقل از حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، کاندیدای معترض سال 88 که در خصه است، نوشته که ایشون روز گذشته در یکی از بیمارستان های تهران عمل جراحی به روش انجام شده و بیشتر پزشکان تشخیص داده بودند، پزشکان مخصوصی که ایشون رو معاینه کرده بودند، تشخیص داده بودند که ایشون ضربان قلبش بسیار ضعیف هست و نیاز بود که مشکل رگهای قلب ایشون حل بشه و به گفته آقای کروبی، حسین کروبی، این مشکل روز گذشته حل شده و احتمالاً ایشون ظرف یکی دو روز آینده بار دیگر از بیمارستان مرخص میشه، به محل هست خودش منتقل خواهد شد. روزنامه دیگری که این خبری در این باره منتشر کرده، روزنامه بهار هست، نوشته حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، روز گذشته اعلام کرده که آقای کروبی پس از اینکه دچار مشکلاتی در ناحیه قلب بوده به بیمارستان منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته. نکته مهم در گزارش روزنامه بهار این هست که میرحسین موسوی، کاندیدای دیگر معترض سال 88 هم که در حصر به سر میبره، از 25 بهمن سال 89 تا کنون به همراه خانم زهرا رهنورد، ایشون هم حالش خوب نیست و این روزنامه نوشته که ایشون دچار بیماری مزمن کلیه شده و ضربان قلبش هم کم هست.
اما پیدا شدن پیکر بی جان دختر 8 ماهه در پارکدشت ورامین در روزنامه های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی رو در صفحات اصلی خودشون، یعنی صفحه 1 منتشر کردن درباره سرنوشت دختر بنیتا که به نوشته روزنامه شهروند پنجشنبه گذشته ایشون این کودک در خودروی پدرش بوده، به سرقت رفته از سوی سارقان هنگامی که خودرو چند لحظه روشن بوده و پدرش برای باز کردن در گاراژ رفته بوده. بعد این کودک بعد از 5-6 روز در اطراف پاکدشت برامین در داخل همون خودرو و در حالی پیدا شده که جان خودش رو از دست داده بوده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست، جزئیات بیشتری رو در این باره منتشر کرده و نوشته که سارقانی که بازداشت شدن اعلام کردن که از طریق شبکه‌های اجتماعی در جریان جستجوی پدر مادر این بچه بودن، اما کاری نکردن و آدرس رو هم حتی به شکل تلفنی یا اینترنتی در اختیار اونها قرار ندادن که بدن این کودک رو نجات بدن. روزنامه آفتاب یزد در سطر اصلی خودش این موضوع رو غم بزرگ ایران و همچنین مادر این کودک توصیف کرده، عکس‌های بسیار دلخراشی رو هم در این زمینه منتشر کرده. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز نوشته که مشکل اصلی فقر، شکاف طبقاتی و مسئولان هستند و این موضوع رو هم به سیاست رفته.
روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره گرانی کالاهای اساسی. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
نکته مهم در گزارش روزنامه جهان صنعت افزایشی که این روزنامه رو افزایش خود به خودی قیمت کالاهای اساسی توصیف کرده، مثل گوشت مرغ و حتی تخم مرغ. و البته این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی میگن چون صادرات انجام میشه ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم و این مدیریت بازار دست ما نیست و به همین دلیل مردم با مشکلات تازه‌ای مواجه شدن که یک شکاف از میان اون چیزی که مسئولان میگن و اون چیزی که مردم لن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
موفقیت ورزشکاران ایران در المپیک ناشنوایان، 1 طلا و 4 نقره برای کاراته ایران در بازی‌های جهانی و امروز آغاز لیگ برتر فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. المپیک ناشنوایان در ترکیه در حال برگزاری، در پایان 8th روز رقابت‌ها کاروان ورزشی ایران 3 طلا، 8 نقره و 15 مدال برنز رو نصیب خودش کرده. تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان ایران در این مسابقات موفق شد عنوان نخست رو نصیب خودش کنه. بازی‌های جهانی در لهستان در حال برگزاری، در رشته کاراته ایران موفق شد 1 طلا و 4 نقره رو به خودش اختصاص بده. یکی از نقره‌ای‌ها به کاراته زنان اختصاص داشت. حمیده عباس‌علی موفق شد به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کنه در شرایطی که مربی اختصاصی او نتونست در این مسابقات حضور پیدا کنه به خاطر مشکل روادی، از فرودگاه برگشت. تک مدال طلای کاراته ایران و ذبیح‌الله پورشیب نصیب خودش کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فصل جدید امروز آغاز میشه. بازی افتتاحیه سیاه جامگان مشهد با ذوب‌آهن اصفهان. استقلال خوزستان در برابر تراکتور سازی تبریز قرار میگیره. نفت تهران که مشخص نیست آیا مجوز حضور در مسابقه رو داره یا نه، باید میزبانی کنه از سپیدرود رشت. وضعیت نفت کاملا نامشخصه. دیروز نامه‌ای منتشر شد از دبیر کلی فدراسیون فوتبال محمد رضا ساکت، سرپرستی دبیر کلی، که اشاره کرده از 27 تیر به بعد نفت تهران حق هیچ گونه فعالیت در فوتبال ایران رو نداره به خاطر اینکه نتونسته رضایت خیلی گسترده طلبکاران خودش رو جلب کنه. دیروز هم وزیر نفت اشاره کرد که هیچ مسئولیتی رو از این تیم به عهده نمیگیره، این تیم واگذار شده و وزارت نفت اصلا قصد تیمداری نداره و کاری هم به این تیم نداره. و مهمترین بازی امروز پرسپولیس با فولاد خوزستان. پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در برابر فولاد قرار میگیره. امشب هم رقابت‌های لیگ اروپا پیگیری میشه. سه باشگاهی که بازیکن ایرانی دارن مقابل رقبای خودشون قرار میگیرن. پانیونیوس در اسرائیل به مساف مکابی میره، در حالی که خب احسان آصفی و مسعود شجاعی این تیم رو همراهی نکردن در اسرائیل. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران شهروندان ایرانی حق سفر به اسرائیل رو ندارند. تیم ماریتیمو مقابل بوتف بلغارستان قرار میگیره. دروازه‌بان ماریتیمو امیر عابدزاده است، پسر احمد رضا عابدزاده، سنگروان سابق تیم ملی فوتبال ایران. و بالاخره تیم استنده هم در فرانسه به مساف المپیک مارسی میره. استنده بلژیک که رامین رضاییان مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران رو در ترکیب خودش داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم به همراه هومن عسگری. دعوت میکنم که همچنان بیننده و شنونده ما باشید.
خب مهدی جان دعوتش رو کردن، من هم دعوت میکنم که
دو قبضه بشه دعوت
دو قبضه. نه من دعوت میکنم که اخبار رو ببینم.
ترامپ میگوید اگر ثابت شود ایران به برجام پایبند نبوده دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. روحانی میگوید تهران در برابر تحریم ها عمل متقابل انجام خواهد داد.
مهدی کروبی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.
معاون احمدی نژاد معاون اول قوه قضاییه را به دروغگویی و برادر حسن روحانی را به دریافت رشوه 60 میلیارد تومانی متهم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به موضع گیری های خود درباره برجام ادامه دادند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تهدید کرد اگر تایید شود که ایران به توافق اتمی پایبند نبوده دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا هم روز سه‌شنبه طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. در واکنش حسن روحانی روز چهارشنبه هشدار داد تهران در برابر تحریم‌ها عمل متقابل انجام خواهد داد. همزمان وزارت خارجه فرانسه تحریم‌های جدید آمریکا را به دلیل آنچه فرامرزی بودن این تحریم‌ها خواند مغایر قوانین بین‌المللی دانست. برنامه موشکی و کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی از جمله دلایل وضع تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران اعلام شده. تهران می‌گوید برنامه موشکی‌اش دفاعی بوده و ناقض توافق هسته‌ای نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سیاوش سعادتیان.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تهدید کرد که جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها دست به عمل متقابل خواهد زد.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس‌العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد و در اولین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خودش رو برخواهد داشت.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه به دلیل آنچه توسعه موشک‌های بالیستیک، حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در این کشور خواند، تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. از جمله برخی از اشخاص و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران هدف این تحریم‌ها قرار دارند. این طرح برای تصویب همکنون به سنای آمریکا فرستاده شده است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در نخستین واکنش رسمی ایران به تحریم‌های تازه آمریکا این تحریم‌ها را موضوع جدیدی ندانست، اما گفت که بر اجرای موفق برجام اثر منفی خواهد گذاشت.
آمریکا متعهد شده که برجام رو با حسن نیت اجرا بکنه و در یک فضای سازنده اجرا بکنه. به اعتقاد ما کاری که کنگره داره انجام میده برخلاف این تعهدات هست و همونطور که عرض کردم حتما با واکنش جمهوری اسلامی ایران هم باشه.
همزمان با تصویب تحریم‌های بیشتر علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک گردهمایی سیاسی در اوهایو به مقام‌های ایران هشدار داد تا به تعهداتشان در زمینه توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی متعهد باشند.
اگر توافق با ایران با اونچه که قرار مطابقت داشته باشه منطبق نشه، مشکل خیلی بزرگی برای اونها پیش خواهد آمد.
پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر این که ایران در اون مایه و روح توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را به درستی رعایت نمی‌کند، گفته بود که واشنگتن به زودی به این رفتار واکنش نشان خواهد داد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، واشنگتن و تهران متقابلاً بارها یکدیگر را متهم به نقض برجام کردند. کشورهای طرف مذاکره ایران در گفتگوهای هسته‌ای متحد شدند که در مقابل همکاری ایران در زمینه کاستن از فعالیت اتمی، تحریم‌های اتمی جمهوری اسلامی را لغو کرده یا به حال تعلیق درآورند. دولت آمریکا کمتر از سه ماه دیگر باید بار دیگر پایبندی ایران به توافق اتمی را تایید کند.
خب در گزارش دیدیم و شنیدیم درباره طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا و تحریم های تازه علیه ایران. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، ارزیابی شما از مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران و آثار و تبعات اون چیه؟
ببینید، با توجه به رأیی که چه در سنا و چه در مجلس نمایندگان داده شد، در سنا 98-2 و در مجلس نمایندگان 419-3، مشخص هست که مجموعه نزدیک به اتفاق قانونگذاران امریکایی ایران رو در کنار کره شمالی و روسیه یک خطر امنیتی برای امریکا تلقی میکنن، یک عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه تلقی میکنن و تحریم ها رو مسیر قابل قبولی برای مقابله با جمهوری اسلامی میدونن. این مصوبه فکر میکنم بعد از اینکه به تصویب آقای ترامپ برسه، دو پیامد جدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. یک پیامد، پیامد اقتصادی است. شرکت هایی که بعد از برجام راه رو باز میدیدن تا حدودی برای اینکه برند و در ایران سرمایه گذاری بکنن، اونها حتما این پیام رو خواهند گرفت و تعلل خواهند کرد یا برنامه هاشون رو متوقف خواهند کرد. در دراز مدت هم به نظر من معامله و سرمایه گذاری در ایران با دشواری مواجه خواهد شد، دشواری خواهد داشت برای شرکت های خارجی. اما پیامد سیاسی این موضوع، روند عادی سازی روابط که از سوی دولت آقای روحانی دنبال می شد، این روند با کشورهای غربی با یک اخلال جدی مواجه خواهد شد.
خب، مقامات ایرانی و از جمله حسن روحانی چه واکنشی داشتن و اون رو شما چگونه تحلیل میکنین؟
خب در ابتدا مقامات نظامی سپاهی عمدتاً واکنش داشتن، نیروهای امریکایی رو تهدید کردند، گفتن تا 1000 کیلومتر پایگاه‌های امریکایی در امن و امان نخواهند بود. بخش قابل توجهی از این تهدیدات البته تهدیدات توخالی هست، اما بالاخره مقامات نظامی با زبان تهدید سخن گفتند. موضع دولت آقای روحانی موضع دشواری است، چون اینها با یک دوگانگی مواجه هستند. از یک سو دولت آقای روحانی برجام رو و رفع تحریم‌های هسته‌ای رو دستاورد عمده خودش میدونه در دوره اول. طبعا شرایط رو اینها نمیخواهند که تشدید بشه، تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کنه. از همین جهت هم برخی از اعضای مجلس و هم برخی از اعضای دولت، اینها در واکنش به تحریم‌ها جانب احتیاط رو در پیش گرفتن. اما از سوی دیگه دولت نمیخواد نشون بده که هیچ اقدامی نمیخواد در برابر این تحریم ها انجام بده. مجلس هم همینطور. صحبت های آقای روحانی که بوی تهدید هم میداد، عمدتا تهدید نیروهای امریکایی در آبهای آزاد خلیج فارس رو، این رو من در واقع پاسخی به انتظارات از دولت برای واکنش نشون دادن به تحریم ها میبینم.
دست آخر، این که روابط ایران و آمریکا در هفته ها و ماهای آتی به نظرتون چه وضعیتی خواهد داشت؟
من فکر میکنم با توجه به نامهربانی که از هر دو سر وجود داره، به قول بابا طاهر، هم امریکایی ها به دنبال این نیستند که این تنش ها رو کاهش بدن، دولت ترامپ به دنبال فشار هرچی بیشتر بر جمهوری اسلامی هست، از اون طرف هم جمهوری اسلامی به دنبال این هست که همچنان امریکا رو شیطان بزرگ بدونه و مهمترین تهدید برای خودش به حساب بیاره. در نتیجه فشارها و تنشها در دو طرف افزایش پیدا خواهد کرد. ما احتمالاً شاهد گروگانگیری بیشتر شهروندان ایرانی امریکایی در ایران خواهیم بود. تنشها در آبهای آزاد خلیج فارس ادامه پیدا خواهد کرد. وضعیت به نظر من وضعیتی نیست که بشه گفت که نوری در انتهای تونل در روابط ایران امریکا حداقل در 4 سال دوره آقای ترامپ به چشم میخوره.
ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و عمل او موفقیت آمیز بوده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه به نقل از حسین کروبی نوشت جراحی قلب مهدی کروبی با بی‌حسی موضعی و بدون نیاز به کار گذاشتن باتری انجام شده است. مهدی کروبی 79 ساله روز دوشنبه به دلیل آنچه پایین بودن ضربان قلب اعلام شد به بیمارستان منتقل و بستری شد. همزمان سایت کلمه از نامساعد بودن وضعیت جسمانی میرحسین موسوی خبر داده است. دختران آقای موسوی به کلمه گفتند پدر 75 ساله آنها به نوسان شدید فشار خون و سرگیجه دچار شده. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ضمن انتقاد از ادامه حصر این ستن خواستار رفع حصر آنها شده است.
حمیدرضا بقایی معاون بازداشت شده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه را به دروغگویی در پرونده بازداشت خود متهم کرد. آقای بقایی پس از آزادی از زندان و در ویدیویی که از او در شبکه‌های اجتماعی پخش شده گفت محسنی اژه‌ای همانند دوران تصدی وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید. حمید بقایی همچنین به نقل از یک بازپرس قوه قضاییه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری را به دریافت 60 میلیارد تومان رشوه در تعیین یک مقام بانکی متهم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای و حسین فریدون هنوز واکنشی به طرح این اتهام ها نشان ندادند. حمیدرضا بقایی که به اتهام مالی بازداشت شده بود با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شده است.
در ادامه کشمکش مقامات دولت و قضایی درباره فیلترینگ تلگرام، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد. آقای واعظی روز چهارشنبه بار دیگر از معاون دادستان کل کشور انتقاد کرد که به تعبیر او تفکرش بر انسداد فضای مجازی است. عبدالصمد خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است از محمود واعظی انتقاد کرده بود که دستور فیلتر کردن کانال‌های به گفته او مجرمانه در تلگرام را نادیده گرفته است. او تهدید کرده بود اگر دستورات اجرا نشود علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم خواهد کرد. نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از حکومت ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند. انتشار خبرهایی درباره وقوع جرائم خشن و آسیب‌های اجتماعی در ایران در یک ماه گذشته شدت گرفته. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بازتاب گسترده وقوع جرائم خشن و ناهنجاری‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی. ابتدا خبر پیدا شدن جسد آتنا اصلانی، دختر 7 ساله اردبیلی که در 28 خرداد ماه از سوی مردی آشنا روبوده شد و انتشار نحوه قتل او پس از آزار و اذیت جنسی که 21 روز بعد منتشر شد، موجی از واکنش‌ها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و گروه بزرگی از جامعه ایران به دنبال داشت. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده‌ای دیگر در شهر کرج خبر داد. بر اساس این گزارش، دختر 7 ساله‌ای به نام کیمیا، آنطور که خبرگزاری فارس گزارش کرده، بیش از 70 بار از سوی همسر صیغه مادرش مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب مصرف می‌کرده، بابک همسر موقت او از این خواب سنگین و مداوم سوء استفاده می‌کرده و به آزار دختر 7 ساله پرداخته است. روز دوشنبه 26 تیر ماه نیز خبرگزاری کار ایران ایلنا از تجاوز به یک دختر خردسال در دروازه غار تهران خبر داد. رئیس اورژانس اجتماعی ایران به ایلنا گفته که طبق گزارشی که از سوی یک سازمان مردم نهاد به اورژانس اجتماعی گزارش شده، این کودک از سوی پدر بزرگ خود با آزار و اذیت جنسی مواجه بوده است. و سرانجام صبح روز چهارشنبه جسد بنیتای 8 ماهه که روبوده شدن او به همراه سرقت یک خودرو بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته بود، در پارک دشت پیدا شد. سارق اصلی خودروی پدر بنیتا در گفتگو با خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی گفته که بنیتا در صندلی عقب خودرو خواب بوده و او بعد از سرقت خودرو از صدای گریه او متوجه می شود که این کودک شیرخوار روی صندلی عقب خودرو
است.
کمی بعد دو سارق که با مشارکت هم دست به این سرقت زده بودند، خودرو را به همراه این کودک شیرخوار در خیابانی دور از چشم آبران در شرق تهران رها می کنند و از صحنه می گریزند. بنیتای 8 ماهه چند روز و تا کشف خودرو گرسنه و تشنه در خودرو می ماند تا اینکه جان خود را از دست می دهد. همه این خبرها در حالی است که اورژانس اجتماعی ایران به تازگی از پنهان ماندن برخی از موارد آزار کودکان ایران خبر داده بود و اعلام کرده بود که از حدود 27,000 گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته خورشیدی 2% مربوط به آزار جنسی بوده است.
نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، یک کارگری هستم. شب که سر به بستر میگذارید مقداری بیاندیش، فکر کن درباره این ملت و این بدبختی و این بیچارگی مردم ایران. مقداری بیاندیش ببین چه میشه. بعد
آقا ما 3 ماه داریم کار میکنیم بدون این که مزدی بگیریم. این چه وضع قانون زندگی ماه؟ خدا شده اصلا پولی برای خرجی نداریم.
دستیار و همکار محمود احمدی نژاد، عامل ویرانگر اقتصاد ایران آقای حمید بقایی، از زندان به دلیل ناراحتی با تشریفات به بیمارستان و پس از اون با پرداخت 20 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد. 20 میلیارد تومان در قبال 800 میلیارد دلار، یعنی یک دونه برنج رو شما از یک کشتی برنج بردارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر نمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و شهر کرد با حداقل نمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا دوشنبه هفته آینده در بیشتر مناطق به جز شمال شرق کشور و شرق سواحل دریای خزر روند افزایش نسبی دما رو خواهد داد. طی 3 روز آینده بارش‌های پراکنده در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود که بارش‌ها بیشتر در نواحی مرتفع و کوهستانی متمرکز و با احتمال رخداد رعد و برق در این مناطق همراه است.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد اگر تایید شود که ایران به توافق اتمی پایبند نبوده دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. در واکنش حسن روحانی هشدار داد تهران در برابر تحریم ها عمل متقابل انجام خواهد داد. حمیدرضا بقایی معاون بازداشت شده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه را به دروغگویی در پرونده بازداشت خود متهم کرد. در ادامه کشمکش مقام‌های دولت و قضایی درباره فیلترینگ تلگرام، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور را متهم کرد که به تعبیر او تفکرش بر انسداد فضای مجازی است. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و عمل او موفقیت‌آمیز بوده. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد خوراکی در کشور به 14% رسیده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌ها در خصوص استعفا از سمت خود گفته که جایی نمی‌رود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رأی داده از این پس درخواست پناهجویی افراد باید در کشور محل ورود اولیه بررسی شود.
خب طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات و روزنامه‌ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از روزنامه‌ها خبر جراحی مهدی کروبی رو منتشر کردن. روایت روزنامه‌ها از بیماری این کاندیدای معترض به انتخابات چگونه است؟
امروز به رغم محدودیت‌هایی که روزنامه‌ها در انتشار اخبار مربوط به محصورین دارند، روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت، خبری رو البته به شکل کوتاه منتشر کرده به نقل از حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، کاندیدای معترض سال 88 که در حسن است، نوشته که ایشون روز گذشته در یکی از بیمارستان‌های تهران عمل جراحی به روش انجام شده و بیشتر پزشکان تشخیص داده بودند، پزشکان مخصوصی که ایشون رو معاینه کرده بودند، تشخیص داده بودند که ایشون ضربان قلبش بسیار ضعیف هست و نیاز بود که مشکل رگهای قلب ایشون حل بشه و به گفته آقای کروبی، حسین کروبی، این مشکل روز گذشته حل شده و احتمالاً ایشون ظرف یکی دو روز آینده بار دیگر از بیمارستان مرخص میشه، به محل هست خودش منتقل خواهد شد. روزنامه دیگری که این خبری در این باره منتشر کرده، روزنامه بهار هست، نوشته حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، روز گذشته اعلام کرده که آقای کروبی پس از اینکه دچار مشکلاتی در ناحیه قلب بوده به بیمارستان منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته. نکته مهم در گزارش روزنامه بهار این هست که میرحسین موسوی، کاندیدای دیگر معترض سال 88 هم که در حصد به سر میبره، از 25 بهمن سال 89 تا کنون به همراه خانم زهرا رهنمر، ایشون هم حالش خوب نیست و این روزنامه نوشته که ایشون دچار بیماری مزمن کلیه شده و ضربان قلبش هم کم هست.
اما پیدا شدن پیکر بی جان دختر 8 ماهه در پاکدشت ورامین در روزنامه های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی رو در صفحات اصلی خودشون، یعنی صفحه 1 منتشر کردن درباره سرنوشت دختر نیتا که به نوشته روزنامه شهروند پنجشنبه گذشته ایشون این کودک در خودروی پدرش بوده، به سرقت رفته از سوی سارقان هنگامی که خودرو چند لحظه روشن بوده و پدرش برای باز کردن در گاراژ رفته بوده، بعد این کودک بعد از 5-6 روز در اطراف پاکدشت ورامین در داخل همون خودرو و در حالی پیدا شده که جان خودش رو از دست داده بوده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست، جزئیات بیشتری رو در این باره منتشر کرده و نوشته که سارقانی که بازداشت شدن اعلام کردن که از طریق شبکه‌های اجتماعی در جریان جستجوی پدر مادر این بچه بودن، اما کاری نکردن و آدرس رو هم حتی به شکل تلفنی یا اینترنتی در اختیار اونها قرار ندادن که بدن این کودک رو نجات بدن. روزنامه آفتاب یزد در سطح اصلی خودش این موضوع رو، غم بزرگ ایران و همچنین مادر این کودک توصیف کرده، عکس‌های بسیار دلخراشی رو هم در این زمینه منتشر کرده. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز نوشته که مشکل اصلی فقر، شکاف طبقاتی و مسئولان هستند و این موضوع رو هم به سیاست رفته.
روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره گرانی کالاهای اساسی. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
نکته مهم در گزارش روزنامه جهان صنعت افزایشی که این روزنامه اون رو افزایش خود به خودی قیمت کالاهای اساسی توصیف کرده، مثل گوشت، مرغ و حتی تخم مرغ. البته این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی میگن چون صادرات انجام میشه ما نمیتونیم جلوشو بگیریم و این مدیریت بازار دست ما نیست و به همین دلیل مردم با مشکلات تازه‌ای مواجه شدن که یک شکاف از میان اون چیزی که مسئولان میگن و اون چیزی که مردم لن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
و خب پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. امروز نمایشنامه دکابریستا معرفی میشه که اخیراً ترجمه فارسی اون منتشر شده. لئونید زورین نویسنده نمایشنامه در ایران چندان شناخته شده نیست. آقای سرکوهی، کارنامه ادبی زورین رو چگونه تصویر میکنن؟
زورین نویسنده از شاعر و نمایشنامه نویس و در 1924 در شهر باکو به دنیا آمد، در زمان که اتحاد شوروی به اصطلاح وجود داشت و اون به اصطلاح اتحاد شوروی سوسیالیستی وجود داشت و بنابراین باکو و آذربایجان هم بخشی از مثلا اون چیز روسیه بزرگ بود. در 10 سالگی شعرهاش مورد توجه قرار گرفت و ماکسیم گورکی نویسنده بزرگ روس اون موقع خیلی تحسین کرد و شعرهای رو میپسندید. خودش هم در پژوهشگاه ادبیات ماکسیم گورکی مسکو فارغ التحصیل ادبیات شد. 40 نمایشنامه و 16 فیلمنامه نوشته و مهمترین اثرش که در دنیا اونو مشهور کرد اثری است به نام ورشو، ملودی ورشو که این اثر رو در دنیا مشهور کرد.
خب نمایشنامه دکابریستا به قیامی به همین نام در تاریخ روسیه برمیگرده. این قیام آقای سرکوهی چه سرنوشتی داشت؟
14 دسامبر 1852 مثلا این قیام در دو تا در شهر سن پترپورگ و در شهر کیف رخ داد. در دورانی بود که نیکلای اول امپراتور روسیه با دیکتاتوری حکومت میکرد. بخشی از افسران ارتش روسیه که اون موقع در واقع میدونیم که بخش روشنفکری کشور تشکیل میدادن، اینا به این نتیجه رسیدن که روسیه باید تغییر بکنه، دیکتاتوری روسیه باید از بین بره. تحت تاثیر انقلاب فرانسه بودن و ناپلئون، اونا میخواستن حکومت خودکامه پایان بدن و اما همه حرفاشون رو به سربازا نزدن، سربازا که می‌خواستن اونا رو به قیام وادار کنن، چون بلکه خودشون رو طرفدار کنستانتین یکی از دیگر از شاهزادگان وانمود کردن. قیام می‌کنن، می‌خواستن کاخ زمستانی که بگیرن و بعدم مجلس سنای اون موقع رو بگیرن و اونا رو وادار بکنن که به اصلاحاتی رو اعلام بکنن. اما قیام کنندگان محاصره شدن، با توپخونه به اونا حمله شد و تعداد زیادشون کشته شدن. قیام در هم در دو شهر کیف و سن پترزبورگ شکست خورد. حالا تعدادی اعدام شدن، تعدادی به سیبری تبعید شدن. قیام یک روز بیشتر نبود، اما این قیام تأثیر بسیار زیادی بر ادبیات و فرهنگ روسیه گذاشت و همچنین بر سرنوشت سیاسی روسیه.
خب این نمایشنامه چه تصویری رو از این قیام به مخاطب ارائه میکنه؟
نمایشنامه دکابریست ها رو آبتین گلکار ترجمه کرده، نشر ماهی منتشر کرده. یک روایت تاریخی هست از این قیامی که بهش میگن نخستین قیام روشنفکرانه روسا علیه حکومت استبدادی هستش. در واقع نمونه ایست از تئاتر مستند. نمایشنامه تکیه داره بر اسناد بازجویی ها، بر شهادت ها شورشیان، بر کتاب های تاریخی، بر خاطرات در روزنامه ها. اما ما در نمایشنامه خود عمل رو خیلی کم میبینیم، بلکه بیشتر شاهد بحث هایی هستیم که این افسرها با هم دیگه میکردن و این تکنیک خوبی است برای که نویسنده میخواد در واقع به ما نشون بده که اونها با در اون دوره با چه مسائلی مواجه بودن، چگونه فکر میکردن، چه شخصیت هایی داشتن و در چه موانعی برای تحول روسیه به دموکراسی اون موقع وجود داشته و در واقع سعی میکنه توی نمایشنامه بیننده یا خواننده رو به تفکر وادار کنه. البته نمایشنامه تا حدودی از نظر ساخت ضعیف است، چون تحت تاثیر اون به اصطلاح ادبیات دوران استالین هست، اما در این حال در شخصیت پروری بسیار غنی است.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما.
خب اینم از گفتگو با فرج سرکوهی. اما هومن، توی فاصله که این گزارشه داشت پخش میشد داشتی ویدیوهای آقای حمید بقایی رو میگرفتی که خیلی تو فضای مجازی حاشیه ساز و جنجالی شده.
از زمانی که منتشر شد مهدی در کانال نزدیک به آقای احمدی نژاد دولت بهار موسوم به دولت
بهار، کی منتشر شد که این اتفاق افتاده؟
همین چند ساعت پیش. آخه از زمانی که صحبت این مطرح شد که 20 میلیارد تومان وثیقه آقای بقایی تهیه شده، که اینطور که آقای احمدی نژاد و نزدیکانشون گفتند مردم یا در واقع داوطلبان مردمی اینو تامین کردن، صحبت بود که خب ایشون آزاد شده، بعد مثل این که آزاد نشد و بالاخره در نهایت فیلم منتشر شد که ایشون در میان نزدیکان آقای احمدی نژاد و یک گروهی از مردم و آقای رحیم مشرایی وارد شدش به اون دفتر یا اونجا دفتر رئیس جمهوری پیشین آقای احمدی نژاد. اما نکته که اینجا جالب بود که من مدام دارم نگاه میکنم مهدی، ادبیات اینها هست، یعنی آقای احمدی نژاد، آقای بقایی و آقای رحیم مشرایی با ادبیات جدیدی صحبت میکنن،
به خصوص اونجایی که آقای بقایی آخر یکی از این ویدیوها اعلام میکنه که اینا به زودی سرنگون خواهند شد.
بعد یه جایی میگه که من خوشحالم که تو این مدتی که زندان بودم نون حروم قوه قضاییه رو نخوردم. خواهده ایشون 30 کیلو مثل این که اینطور که اعلام کردن وزن کم کرده، میگه که در 20 روز 30 کیلو کم کرده، روزی فقط 3 لیوان آب میخورده. بعد یا مثلا یه جاهایی یه فیلم منتشر شد که کنار آقای احمدی نژاد نشسته و بعد داره میگه که بله در زندان وضعیت خیلی اسفبار بود، کسانی رو دیدم، زندانیایی رو دیدم که بچه‌هاشون رو یک سال خورده یه ندیدن، بچه‌ش دنیا اومده طرف چندین ماه هنوز نتونسته بچه‌ش رو ببینه و خب اعدامش کنید، چرا نگهش می‌دارید؟ انگار که حالا انگادم به نظرش میرسه که انگار برای اولین بار اینها یک چنین صحنه‌ای رو دیدن و متوجه شدن که چه خبری هست در قوه قضاییه. و بعد خب آقای مشایی هم یه سخنرانی قرایی میکنه در مقابل مردم و میگه که ما دیگه کوتاه نمیایم و اینها. جالب بود خیلی.
ممنون هومن، ممنون از شما که امروز با ما همراه بودید. ما ازتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید.
در طبق معمول من برمیگردم با مرور خبرها.